زدن و به امریکا مهاجرت کردند. 40% مسلمانانی که از جمله 3.3 میلیون است در داخل امریکا تولد شدند. ما 4 مهمان را که در برنامه داشتیم، 2 تای از اینا در داخل امریکا تولد شده بودن، کلان شده بودن، و 2 تای از اینا یکیش در عراق تولد شده بود و در 1 سالگی به امریکا مهاجرت کرده بود، و یکی هم در ترکیه تولد شده بود و باز به امریکا آمده بود. بحث ای است که در امریکا نفوس مسلمانان تا سال 2050 را 2 برابر خواهد شد، یعنی حتی پیشتر از او در سال 2040 مسلمانان پس از عیسویا بزرگترین گروه مذهبی در امریکا خواهد بودند. در زمان حاضر پس از عیسویا یهودی ها هستند که نفوسشان حدود 5.7 میلیون تخمین میشه، ولی مسلمان ها تا 2 دهه آینده این رقم بالا خواهد شد. و این نیست که در امریکا گفتمانی است که وقت نفوس و جمعیت مسلمان ها بیشتر میشه، اراده سیاسی از اینا چی است، باورهای سیاسی از اینا چی است، تعهد از اینا برای هویت امریکایی چی است، یه گفتمان ما امروز
بران خواهد. یه گفتمان که تقریبا 1.5 سال در بر گرفت که روی موضوعات مختلف شما بحث کردین، اما به شکل خلاصه اگر لطف کنین و بگوین که چقدر اینا از فرهنگ‌های مختلف اومدن، ما هم مسلمان هستن، بعد از رویدادهای اخیره که به شکلی به اسلام مرتبط هستن، چقدر در انزوا قرار گرفته بودن و چقدر آسیب دیده بودن؟
بیشترین استدلال را که امروز از این مهمانای برنامه ما شنیدیم می بودن که یک نوع احساس ناراحتی میکنن در اجتماع. اون چیزی را که حتی رئیس جمهور بارک اوباما هم بهش اشاره کرده که مسلمانای آمریکایی پس از رویدادهای اخیر دهشت افغانی در آمریکا فکر میکنن که یک نوع در معرض تهدید قرار دارن، به ایشان به یک نحو اهانت میشه به خاطر اینکه مسلمان هستن، و یک کسی که اگر یک جنایت را مرتکب میشه بیشتر از اینکه شخص فعلش مورد بحث و انتقاد قرار بگیره، مذهبش و باورهای دینیش مورد انتقاد قرار میگیره و به یک نحو این اهانت گویا میشه به تمام مسلمان ها. همچنان این آمریکایی های جوان شکایت داشتن از نحوه پرداخت رسانه ها به مسائل دهشت افغانی. اونا میگفتن که هر وقتی که یک حمله دهشت افغانی در آمریکا یا در جهان صورت میگیره، اینا میگن که مسلمانای دهشت افغانی عمل انجام داده، یا اسلام به نحوه خشونت دامن میزنه. سروی های هم که در آمریکا شده، پیو یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا است، اونا سروی اخیری که انجام دادن 50% یا نصف جمعیت آمریکا فکر میکنن که اسلام خشونت ترویج میکنه. اینا لی یک مشکل اساسی است وقتی که نصف جمعیت یک کشور به این باور است که یک مذهب که پیروای هم داره و نفوسش حدود 3.3 میلیون است خشونت دامن میزنه، باید راه حل از چی است. اینمی گفتگوهاست که باید راه حل را پیدا جستجو کرد. و پیشنهاد را که کسایی که امروز امروز مده بحث بودن میکرده نیست که مسئولیت بیشتر به متوجه خود مسلمان هاست. مسلمان ها باید ابتکار عمل به دست بگیرن و خودشون بگین که دینشون دین صلح است، دین همزیستی است و باور به خشونت و ترویج خشونت ندارن.
بله. یک مسئله دیگر که شاید مطرح شده باشه، هم این مسلمانی را که شما به خصوص دعوت کرده بودین و در گفتمان حضور داشتن، نسل دوم یا جنریشن دوم مسلمانایی بودن که یا در ایالات متحده تولد شدن و یا هم از خارج آمدن، اونا نقش والدین و یا نقش محیط خانوادگی را چقدر مؤثر میدانستن برای ادامه امی باورهایی که از پدر و پدر کلان بهشان رسیده؟
2 چیز بسیار قابل تعامل از دیجه. یکی که اکثریت از اینا به این بحث فکر میکردن که اگر والدین اولاد خود تشویق بکنن که به مراکز اسلامی، به مساجد برن، دوجا با یک ذهنیت دقیق از اسلام مواجه خواهد شدن. اسلامی که به خشونت باور نداره، اسلامی که معنی اصلی لغویش سلامتی، صلح و رفاست. ولی بدبختن اینا گفتن که مسلمان ها به مساجد نمیرن، مسلمان ها ایده خشونت از اینترنت میگیرن، از شبکه هایی میگیرن که اصلا خودشان از اسلام آگاهی ندارن درست. بنابراین تأکید از یابه ای بود که در پالوی ازی که والدین مسئولیت داره، مساجد، ملا اماما و نهادهای مسلمان باید بهش مراجعه شد، مسلمان ها باید به اونا مراجعه بکنن. یک چیزی که بسیار مهم اشاره کرده نیست که نقش ملا ها و امام ها. اونا گفتن که چون ISIS گروه دهشت افغان دولت اسلامی در اواخر مثلا از شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده استفاده میکنه که جوانا را به طرف خود بکشونه، گفتن که اماما هم باید اینترنت یاد بگیرن، طرق استفاده از اینترنت یاد بگیرن، زبان یاد بگیرن
و از این طریق به روز بسازن.
دقیقاً. و ملا تنها باید به مسجد و منبر محدود نمانه و باید گفتگوی از اینا دامنه گسترده را بگیره و وارد تکنولوژی شود.
بله. آیا نگرانی وجود داشت به اینکه بعضن گفته میشد یا در رسانه‌ها رقمی که تذکر داده میشه که بعضن مساجد و یا شوراهای اسلامی منشی پخش عقاید افرادگرایانه هست. آیا این نگرانی هم در بین جوان ها بود؟ و خواستار از این بود که بیشتر روشنتر شوه و بیشتر رقم که شما فتن بروز شوه نهات ها؟
یک چیز را که من شخصا یافتم در از لابلای گفتگوها با این چهار نفر این بود که گونگونی یا یک تنوع فکری بود. یک تعدادشان به این فکر بودن که اسلام شاخص اساسی هویت از اونا را تعیین میکنه، یعنی در هر صورتی که وقتی اینا را مخاطب قرار میدین باید برشون بگیم که این مسلمان است و هر شخص هویتش اساسا از باورهای دینیش منشا میگیره. اما دو تای دیگهشان به این فکر بودن که نه، باورهای دینی جزء از شخصیت انسان است اما یک شاخص تعیین کننده نیست. بنابراین ای که چگونه میپردازیم به اسلام، چه جایگاهی را برای اسلام و اصول اسلامی در زندگی خود میتیم، این هم یک موضوع است که به اصطلاح کثرت‌گرایی تفکر مسلمانان آمریکایی را نشان میده. همشان به یک باور نیستند. در هر جامعه کثرت‌گرایی یک ارزش است که وجود داره و در این گفتمان هم ما به این پی بردیم که یک تعداد بسیار معتقد هستند به اینکه اسلام اساس زندگی است، اساس هویت است، اما یک تعداد دیگه میگن که اونا مسلمان هم هستن، جوان هم هستن، آمریکایی هم هستن و شاید ریشه های تباری فراتر از آمریکا هم داشته باشن.
و بالاخره در ختم گفتمان یک نتیجه گیری عمومی اگه شما بکنه آقای دایی.
خب چیزی را که ما از این گفتمان که امروز داشتیم میتونیم بگیریم ایست که در هر جامعه که با خشونت افرادگرایی مخصوصا از ناحیه دینی مواجه است، ضرورتی است به نسل جوان که با هم بشینن و گفتگو بکنن. گفتمان یک فرصت را باز میکنه که مشکلات را که جوانا باش مواجه هستند تشخیص کرد و راه حل های را از بعد از دید از اونها پیدا کرد. یک مورد را که مثلا من میتونم بهش اشاره بکنم ایست که یک جوانی که از سومالیایی بود در این گفتگو گفت که وقتی جوانای ما آشنا میشن با ایده خشونت از طریق اینترنت، وقتی یک بزرگ یک کلانسان برش میگه که این رای درست نیست، این رای غلط انتخاب کردین، رای درستی است، او جوان با یک گفتمان یا یک زبانی یا یک شیوه مکالمه مواجه میشه که از نسل خودش نیست، فکر میکنه که این معلمی به درش نمیخوره. اما اگر در بین خود جوانا هم سالا هم فکرا گفتمان از این که خشونت رای حل نیست ایجاد شد و ای برای دفع خشونت، برای نجات جوانا، ذهن جوان از خشونت بسیار کمک میکنه و این فکر میکنم برای جوامی مثل افغانستان هم که با خشونت دست و گریبان هستن کمک میکنه که چطور طرق را پیدا بکنه که او جوانایی که به درستی از اسلام هم آگاهی ندارن و از طرق مختلف به خشونت روی میارن در بین خودشان یک استدلال، یک گفتگوی ایجاد شد که خب با خشونت چی را میتونه حاصل کرد، خشونت چقدر مشروع است و چی زیانهایی داره. اونجاست که من فکر میکنم یکی از راه‌های حل را میتونه جستجو کنه.
بله، به نهایت تشکر آقای داوی از حضور شما در برنامه. از وقت شما
تشکر.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، لحظات پیش با آقای اکمل داوی در رابطه با نشست امروزی یا گفتمان امروزی که به ابتکار صدای آمریکا در موزیم رسانه ها در واشنگتن دی سی برافتاده بود صحبتی داشتیم. همچنان امروز همزمان با این رویداد، رویداد دیگری در واشنگتن دی سی برا افتاد که او به ابتکار بخش تعلیمی و فرهنگی وزارت خارجه آمریکا بود و موضوع از او هم آزمون‌های جهانی در برابر افرادگرایی بود که دهی شماره از کسایی که در نقاط مختلف جهان در رابطه کارهای و یا طرح‌های از طریق دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی را کرده بودند معرفی شده بودند و روش بحث می‌کردند. همکار ما آقای قدیر مشرف در این نشست امروزی حضور داشتند و فعلا در استودیو با ما هستند. مانده نباشین، خوش آمدین آقای مشرف. بسی جالب بود در امروز.
بله، تشکر. جالب بود. ما با یک گروهی از جوانان نقاط مختلف جهان برخوردم که خواستن و بیان کردن که اونا آگاه هستن، قدر زیاد بسادگی هم فریب افراطیت و دهشت افگنا را نخواد خوردن.
در مجموع رقمی که شما در ماشما در برنامه قبلی ما مستقیم شما را از مرکزی نشست با خود داشتم گفتین که از نقاط مختلف تقریبا از حدود 50 کشور جهان در این رقابت اگر بگوییم اشتراک کرده بودند. درست است؟ کارهای اینا چگونه بود؟ تصویری بود؟ کارهای روی صفحه‌های دیجیتال بود؟ چه رقم؟
کارها در مجموع فضای دیجیتالی بود ولی شامل موضوعات مختلف بود. مثلا اینا با ایجاد فیلم‌های بسیار کوتاه و نشر از طریق امواج اینترنت و سایر رسانه‌های اجتماعی، با ایجاد گفتمان در فضای اینترنتی، صحبت‌های روبرو با یک قشر مختلف از جوانان در نقاط مختلف امو کشورشان، و در پهلوی از او ایجاد صفحات فیسبوک و وبسایت برای ایجاد این ذهنیت برای جوانان و نسل همسن و سالشان که افراطیت و مذهب و دین از یک دیگه خود بسیار زیاد متفاوت
است. و در این میان از افغانستان هم نهاد حضور داشت.
کاملا آقای اسفی، زمانی که ما در برنامه بودیم امروز، اولین توضیح از این برنامه از نهاد افغانا بود که به نام لعل و انار نامیده می شد، و اینا از نقاط مختلف افغانستان که شامل کابل می شد، مزار می شد، غزنی می شد، هرات می شد، اینا برنامه های مختلف را زیر یک چتر، زیر زمین نهاد لعل و انار راندازی کرده بودند که شامل موضوعات مختلف بود. مثلا اینا یک برنامه توضیحی را برای جوانای همسن و سال ایجاد کرده بودند که تا اونا را برشان درباره افراطیت معلومات بده. مثلا برنامه های توضیح خونه اینا راندازی کرده بودند تا برای همگان نشان بدن که خون تمام مردم یک رنگ است و اگر خون ریختنده میشه خون همسان یکسان به زمین میریزه. اینا وبسایت را ایجاد کرده بودند که با استفاده از او وبسایت اول افراطیت توضیح میکردن، دین و مذهب توضیح میکردن، در پولی از او معلومات عمومی مردم برشان افزایش میدادن و کوشش میکردن ارتباط بین همسن و سالهایی که 18 تا 26 سال بودن ایرا ایجاد بکنن. در کل اینا خواستن ایره بگویند که برای جهان که اسلام آنچنان که شما از او برداشت کردن نه یک دین خشونت است و نه یک مفکوره خشونت است، بلکه کسایی که به افراطیت اینا میگرایند اینا اصلا آگاهی از اسلام و از دین ندارند.
فوق العاده. و در اخیر آقای مشرف، خب این یک شما گفتن رقابت است، بالاخره این جایز هم در نظر گرفته شد و برنده یک کار دیجیتالی هم مشخص شد؟
کاملا. هرچند ما انتظار داشتیم که نظر به آنچه که در نبض خود از این برنامه بود کی باید بتونه مقام اول بگیره، همونطور هم شد. دو تیم جالبی بود آقای اسفی که مقام قهرمانی بین دو تیم شریک شد، تیم هالند و تیم افغانستان. این دوتا اردویش مقام اول گرفتن، نهاد لعل و انار و همچنان نهاد پانتون شهر هالند. اینا بر علاوه از اینکه اینا یک تصدیق نامه را از طرف فیسبوک و که در هماهنگی با خود وزارت خارجه ایالات متحده را اندازی شده بود به دست آوردن، مبلغ $5,000 هم اینا به دست آوردن و مقام دوم $3,000 گرفت و مقام سوم هم به $1,000 دست یافت.
فوق العاده. بنابراین تشکر آقای مشرف از حضور شما در برنامه. و دوستای ما شنوندای رادیو آشنا صدای امریکا در برنامه صبحگاهی هم فشرده ای گفتمان با خود داشتند. تا چند لحظه دیگه خانم ژیلا ناصری برنامه ایستگاه مجازی را پیشکش میکنه و ما معذرت میخوام که قسمتی از وقت از اونا را گرفتیم، شاید از برنامه ما بوده و شاید از مهمان ها. شب خوشی داشته باشین.
ایستگاه مجازی.
سلام دوستان عزیز، به برنامه ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. در این برنامه ما ژیلا ناصری به همکاری همکاران بخش تکنیکی نرگس صافی کاکر و نلسن برنامه دیگر در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی خدمت شما پیشکش میکنم. در این برنامه به موضوع قانونی ساختن فعالیت های رسانه‌های اجتماعی در افغانستان و تاثیر از او با دو مهمان صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز چند خبر. در حالی که کمپین پولیو در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد، در این میان بازیکنان تیم ملی کرکت برای بلند بردن سطح آگاهی و تشویق خانواده ها برای واکسن پولیو به طور رضاکارانه سهیم شدند. در یفته عکسی از دو بازیکن کرکت به نام گلبدین نایب و سمی شنواری در توییتر و فیسبوک بسیار شریک شده. و عکس به خاطر جالب است که در این هر دو بازیکن دنبال یک بچه افغان در حالت دعوش هستند که این بچه افغان نمیخواهد که واکسین شود. امروز به طور زنده از موزیم اخبار یا نیوزیم صدای امریکا میزبان گفتمان ویژه در مورد مسلمانان جوان امریکایی بود که در صفحات فیسبوک صدای امریکا و وبسایت صدای امریکا به طور زنده پخش شد که باعث واکنش گسترده اعضای صفحه شد و نظرات زیاد در این مورد هم با ما شریک شدند. در این گفتمان به میزبانی اکمل داوی، 4 تن از جوانان تحصیل کرده مسلمان امریکایی در مورد آزمون‌های اجتماعی در برابر مسلمانان امریکایی بحث کردند. در این هفته نشر گزارش خاص در مورد رئیس جمهور غنی در مجله نیویورکر باعث بحث‌های تازه در رسانه‌های اجتماعی در مورد عملکرد رئیس جمهور غنی شده است. عنوان گزارش است که اشرف غنی متخصص کشورهای ناکام است. آیا می‌تواند کشور خود از سقوط نجات دهد؟ رئیس جمهور غنی در آمریکا شاید هم خاطرخواه داشته باشد، اما در کابل او را به عنوان یک مایکرو منیجر می‌بینند که دوست و نزدیک نداره. و به هم و در مجله در می گزارش نیویورکر آمده که آقای غنی اکثراً بر اساس مفکورهای خود تصمیم می‌گیره و او را جیمی کارتر افغانستان می‌نامند. و قرار گزارش در گفته که در دوره آمد کرزه میلیون‌ها دلار بر نمایندگان پارلمان و رهبران جهادی و سیاسی پرداخت می‌شد. و رئیس جمهور غنی پرداخت پول‌ها را متوقف کرده و از خیرخواهی آنها هم خودداری کرده. و در خبر دیگه در ارتباط باز هم با افغانستان که در یفته عبدالرشید دوستان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صحبت با یکی از رسانه‌ها خبرساز شد و جنرال دوستان از حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و گفته که از اول مخالف حکومت وحدت ملی بود و سهمی که باید می‌گرفت از حکومت وحدت ملی بهش داده نشده و همین باعث شد که افغان‌ها هم واکنش زیاد در ارتباط داشتن و نظرات مخالف طرفدار از نظرات آقای دوستان در رسانه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد. و در میان سایر موضوعات جهانی یفته در رسانه‌های اجتماعی بعد از همه‌پرسی در بریتانیا، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بیشتر در رسانه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته. در حالی که طرفداران و مخالفان تصمیم بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا با هم در مورد آینده کشور بحث می‌کردند، اما مارکت‌های جهانی هم از این بابت زیان زیاد را متحمل شد. خب دوست عزیز، به برنامه ایستگاه مجازی باز هم خوش آمدین. بخش خبرها و اکنون به اصل موضوع برنامه میپردازیم که ما مهمانای عزیز هم داریم که مهمانای ما آقای زیا بومیا از انجمن رسانه‌های آسیای جنوبی هستند، آقای شفیع شریفی رئیس رابطه عامه شرکت روشن و سحر صامت خبرنگار ورزیده در سویدن هستند که با ما هستند. دوست عزیز صدا را دارین، بسیار خوش آمدین در برنامه. بسیار خوب. اخیراً در افغانستان بحث‌های تصویب قانون جدید برای مبارزه با جرایم اینترنتی پیگیری فعالیت‌های افراد در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده و قرار گزارش هم آمده که پیشنویس قانون مبارزه با جرایم سایبری یا اینترنتی، معاملات الکترونیکی، دادستوت امضای الکترونیکی و تامین مسئولیت هرچی بیشتر معلومات کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم آماده شده. و قرار گفته سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی گفتن که در افغانستان استفاده کنندگان اینترنت شبکه‌های اجتماعی هم رو به افزایش است، اما اینا می‌خواهند که در این مورد هم تصمیم داشته باشند که بتوانند در چارچوبات قانونی با او هم برخورد کنند. به همین دلیل من هم از دوستا دعوت کردم که در بخش رسانه‌های اجتماعی فعال هستند که در این مورد نظرشان با شنونده با شما اصلا شریک بسازند که به نظر از اینا این موضوع عملی است، امکان داره یا خیر. آقای زیا بومیا با شما شروع کنیم برنامه را. به نظر شما اگر قانون در ارتباط با فعالیت رسانه اجتماعی وضع شود، این قانون میتونه که مثلا سلب آزادی باشه یا وضع محدودیت در فیسبوک میتونه که محدودیت یعنی باعث ازی شود که آزادی بیان به حساب تخطی کنن؟
تشکر. سلام به شما و شنونده های محترم رادیو صدای امریکا. ببینین، اگر ما دموکراسی را طور تعریف بکنیم که استبداد قانون را دموکراسی بگوییم، علمی برنامه رسانه که هر فعالیت در چوکات قانونی میتونه یک فعالیت مدنی دموکراتیک باشه. در حال از قسم که شما هم در تبصره خود گفتین، کاربران رسانه های اجتماعی در افغانستان رو به افزایش است و این افزایش هم طور است که بسیار به سرعت پیش میره. اگر ما این فعالیت را قانونمند نسازیم و بایدش یک چارچوکات قانونی نداشته باشیم، نه قانونی که بتانه صد رای از این فعالیت واقع شو، بلکه قانون باشه که این فعالیت رسانه های اجتماعی را مدیریت بکنه به سوی یک چیز دهی نه یک چیز گیری، بهتر خواهد بود. در حال حاضر رسانه های اجتماعی در افغانستان کارو برای نزیاد داره، از هر قشر و از هر قماش مردم های دارن. گاهی اوقات هم فعالیت از این رسانه ها سبب میشه که به حریم داخلی افراد اشخاص مداخلت صورت میگیره و یا هم توهین میشه، افراد اشخاص تهدید میشه، در جامعه یک سلسله بی باوری ها را ایجاد میکنه، شایعات را پخش میکنه که با واقعیت چندان آشتی نمی باشه. بنان نیاز دانسته میشه که اینمی فعالیت یک نوع قانونمند شوه، پاسخگو باشه و مسئول باشه. در غیر از او خود اینمی فعالیت های رسانه‌ای که در حال حاضر به سرعت تمام از سایر رسانه های قانونمندینا خبردهی میکنه، یک سلسله مشکلات را هم با بار میره که جامعه را دچار بحران خواهد ساخت.
بله بسیار خوب. آقای شفیع شریفی، شما بفرمایید در این مورد نظر شما چیست؟
بسیار تشکر و سلام به شنوندگان شما و به مهمانان شما. و میخواستم بسیار مختصرا به اساس از نگاه از دیدگاه بزنس یا تجارت کاربرد رسانه اجتماعی در این باره من حرف بزنم. ما در شرکت روشن، ما بزرگترین شرکت مخابراتی در افغانستان هستیم و بیشترین تعداد کسایی که از اینترنت 3G استفاده میکنند ما در افغانستان داریم، که یعنی من میتونم بگم بیشتر از 2 میلیون مشترکین است، که اکثریت از به اساس آمار ارقام که ما داریم تقریبا 82% کسایی که از 3G روشن استفاده میکنند اونا از طریق تلفن موبایل خود، خصوصا صفحه فیسبوک برش دسترسی دارن و اکثریت از اونا بین سنه به اساس آمار که ما داریم بین 18 الی 30 می باشن. از نگاه بزنس استفاده از رسانه های اجتماعی یعنی فواید زیاد داشته، برای ما بسیار کمک کرده. طور مثال ما صفحه فیسبوک ما امروز تقریبا در 900 هزار یا 1 میلیون فنز یا لایکس داره. بله. که روزانه ما در حدود اینتراکشن یا مو بله. کامنت و شیر و لایک یا کمیشه ما در حدود 8 هزار می داشتیم اینتراکشن داریم، که یک نگاه ازی که برای ما هزینه ما را کم ساخته و هم از نگاه مارکتینگ و هم ازی که ما بتونیم یک فیدبک یا معلومات درست راجع به محصولات خود راجع به نتور اثر از افغانستان بگیریم بسیار یک چیزی یعنی مفید واقع شده. و در این زمان ما بسیار جالب است که طور که مهمان پیشترتان اشاره کردن که بعض انتقادات زیاد هستن و طور مثال شاید سوء استفاده شد، ولی اکثریت کسایی که ما صفحه فیسبوک ما رو لایک کردن و با اونا از طریق با مشترکین ما و غیر مشترکین ما با تماس هستیم، اونا بسیار آیدیای خود طور مثال مفکوری دارن، مفکوری خود با ما شریک میسازن، برای ما پیشنهادات میفرستن. طور مثال جوانان هستن که میخواین در اعلانات ما شرکت کنن، جوانان هستن که میخواین یک محصول نو در افغانستان بیارن، یک نوآوری نو داشته باشن، از ما کمک میخواین. یا طور مثال یک خوبی دیگه که شده، ما خدمات مشتریان ما تقریبا در ما در هفته 2,22,000 تلفن بر ما میایم، مگم یک صفحه فیسبوک ما خوبیشی است که تانستنی فشار از سر خدمات مشتریان کم کنه و اکثریت یعنی تعداد زیادی از مشتریان ما بتونه از طریق فیسبوک با ما با تماس بگیره. جالبی است که در تقریبا در حدود یک سال گذشته یعنی فیسبوک گرچه بیشترین تعداد فالوورز یا کسایی که تعقیب میکنه اونا رو در افغانستان داره، ولی ما میبینیم که در این زمان اینستاگرام بسیار استفاده ازش رو به افزایش است و در این زمان تویتر که به تویتر اکثریتش از کسایی که از تویتر استفاده میکنه همون جورنالست ها هستن، از جامعه مدنی هستن و کسایی هستن که یعنی تعلیم یافته، از کسایی که
اما به نظر ما هدف از اینکه اینا تصمیم گرفتن یک قانون را در ارتباط با مبارزه با جرایم اینترنتی مثلا در نظر بگیرن، هدف از این مثلا شما بسیار جهت مثبت استفاده از رسانه‌های اجتماعی را گفتین که در بخش تجارت میتونه بسیار کمک کنه. ما خود ما هم صدای آمریکا صفحات فیسبوک ما هر کدام حدود تقریبا از 1,000,000 بیشتر علاقمند داریم که ما امروز برنامه‌ای که ما داشتیم در موزیم اخبار یا نیوزیم در مورد جوانان مسلمان آمریکایی که چقدر اینا با مشکلات روبرو هستن، یک این بحث ما مثلا امروز به میلیون ها نفر رسید و در این زمان که ما برنامه داشتیم از طریق فیسبوک هم همه اومدن همین موضوع را دنبال کردن با وجودی که دیگه خودشان نبودن و زیاد خود با ما هم شریک ساختن که یعنی واقعا استفاده مثبت است. اما بخش از این که به نظر من اینا که میخوان فعالیت های رسانه اجتماعی قانونی بسازن، هدف از اینا از همین شایع پردازی یا اخبار نادرست اینا این باشه. من سحر جانم دعوت کردم، سحر صامت که یک دختر بسیار فعال است، یک بانوی فعال خبرنگار، این بسیار اخبار موضوعات روز تعقیب میکنه در فیسبوک و رسانه اجتماعی. ما میخوایم که نظر از اونها رو ببینیم که سحر جان سلام برسه، به نظر خودت اگر یک قانون در ارتباط با فعالیت رسانه اجتماعی وضع شوه این چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ به نظر شما تاثیر مثبت داره یا منفی؟
سلام بر شما جیلا جان، بر همکارانتان، بر شنوندگان خوب برنامه و همچنان بر مهمانان گرامی. نظر مهمانان گرامی را تایید میکنم. اما خب جیلا جان، ما میدانیم که افغانستان یک کشور است که 65% باشندگان این کشور و اتباع این کشور جوان ها هستند و متاسفانه افغانستان سالها جنگ را تجربه کرد و سطح سواد در افغانستان پایین آمد. اینال ما با خطراتی هم روبرو هستیم که قسمی که مهمانان اشاره کردن، استفاده شبکه‌های اجتماعی روز به روز در افغانستان رو به افزایش است. اینال در کنار مفادی که این شبکه‌ها داره، خطرهای هم وجود داره. متاسفانه در افغانستان کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دقیق ندارن از نحوه استفاده مفید از دنیای مجازی. ما روبرو میشیم با خیلی مسائل که به اصطلاح باعث میشه که افرادی هستن که وارد حریم های شخصی یکی دیگه میشن، به یکی دیگه توهین و تحقیر میکنن، شبکه های را ایجاد میکنن، شبکه های مجازی تقلبی را ایجاد میکنن به نام افراد مشهور، شبکه های رسانه‌ای مشهور بدنام میسازن، یک تعداد را دردسرهای را ایجاد میکنن به اصطلاح از طریق شبکه های اجتماعی، به خصوص فیسبوک که در افغانستان بسیار طرفدار داره. قاچاق مواد مخدر صورت میگیره، دزدی صورت میگیره، کودک آزاری صورت میگیره، فرار صورت میگیره، انواع فسادها به خصوص فساد اخلاقی در دنیای مجازی، به خصوص کاربران شبکه اجتماعی افغانستان تعداد فسادها بیشتر است، نشر فیلم های غیر اخلاقی هست، توهین به طبقه اناس را ما میبینیم که حتی برای خود ما و عکس ما به نام ما شبکه اجتماعی را درست کردن و خدا میدانه که به نام ما چی پیام های ارسال شده و چی کسایی چی عکس های ارسال شده، با اینکه من کوشش کردم اطلاع رسانی کنم. در حال حاضر ما یک مشکل دیگه که در افغانستان داریم مسئله تفرقه و تبعیض میان اقوام افغانستان هست که یک تعدادی که با فرهنگ و اخلاق کار کردن با شبکه‌های اجتماعی را بلد نیستن، به اصطلاح این موضوع را دامن می‌زنن و مسئله تفرقه میان اقوام افغانستان بیشتر میشه.
بله، من سحر جان، خودت با قرونمد کردن و نظارت دولت به شبکه‌های اجتماعی در افغانستان موافق هستی؟
دقیقاً جیلا جان، اما در من موافق هستم به صورتی که آزادی بیان سلب نشه. ما میبینیم که بسیاری از حرکات به اصطلاح جامعه مدنی افغانستان از طریق شبکه‌های اجتماعی پیش رفته. بسیاری از اتفاقهایی که اگر همین شبکه اجتماعی نبود به اصطلاح پوت و پنهان میماند، باعث شد که انتشار پیدا کنه، مردم آگاهی پیدا کنن که به خصوص اطفال افغانستان، زنان در افغانستان، مردم افغانستان با چی مشکلات روبرو هستن. نظارت خوب است به نظر من و گفته مهمان برنامه شما، هر دموکراسی که در چارچوبات قانون باشه بسیار پایدار میباشه این موضوع.
بله. بسیار خوب، ما از آقای بومیا میخوایم نظر شما بگیرم. سحر جان ننوز برنامه با ما هستی، میتونی نظر تا شریک بسازی. آقای بومیا، اگر قرار است که استفاده شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر در افغانستان مثلا قانونمند شوه، چی موارد را باید در نظر بگیرن؟ قسمی که سحر جان اشاره کردن که اکثرا افراد با مشکلات مختلف مواجه هستند.
خانم سرما مسئله بسیار عمده و اساسی اشاره داشتن. ببینید که مشکلی که ما در افغانستان داریم در حال حاضر، بیشترین کاربرا در رسانه‌های اجتماعی فیسبوک هستند، چون اکثرا به این مسئله عادت کردن و بهتر و آسانتر میتونن که از این رسانه کار بگیرن و ساده تر است. اینا دمی دو روز تقریبا ما از ولایت جنوبی خوست شکایت های بالا شده که رسانه های رسمی شکایت کردن و نهادهای جامعه مدنی شکایت کردن از ایجاد اکانت های تقلبی در ولایت خوست که مردم آزاری میکنه. همچنان در کابل هم چندین قضیه بر ما رسیده، شکایت صورت گرفته که اکانت های تقلبی جور شده و در اینجا توهین و تحقیر صورت گرفته. امروز اگر صفحات اجتماعی که در افغانستان بالخصوص در شهر کابل و از استفاده میکنه و در کل افغانستان شما ببینید که با مسائل اینا دامن میزنن که در حال حاضر علاوه بر اینکه افغانستان به او نیاز نداره، افغانستان از او خلاص دارن که نباید دامنگیر این مسائل شه. مثلا مسائل قومی رو دامن میزنن، مسائل سمتی و زبانی و عطا مذهبی رو دامن میزنن که در حال در وضعیت شکننده امروزی افغانستان بسیار مضر تمام شده میتونه. ما نباید از این بترسیم که اگر یک مثال میتونم، ما از ترس از این که طیاره سقوط نکنه، درست نیست که سواری در طیاره ترک بکنیم. بنان از این که فعالیت رسانه های اجتماعی قانونمند میشه، ما نباید بترسیم که کل فعالیت فلتر میشه، کل فعالیت محدود میشه و کل فعالیت از بین میره. نه، شاید یک سلسله قربانی های هم ما داشته باشیم، ولی با مرور زمان این فعالیت ما قانونمند میشه، کاربرا پاسخدهی میشه و هر کس از چیزی که تویت میکنه یا در فیسبوک صفحه ایجاد میکنه مسئول میباشه و اگر خلاف قوانین حافظی کشور عمل میکنن، اینا باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیره و رسانه های اجتماعی ما و اینترنت ما باید طور فلتر شوه که در او فلتر نه فرهنگ ما آسیب ببینه، نه آزادی بیان آسیب ببینه، نه دموکراسی آسیب ببینه، نه هم ارزش هایی که جامعه امروزی افغانستان به او معتقد است. اگر چنین چیز برخلاف از این مسائل حکومت رو ایجاد میکنه، فلترهای سیاسی رو ایجاد میکنه، من فکر میکنم که ملت به حد رسیده یا در جایگاه قرار داده که خاموش نخواهد نشست و در مقابل از این میتونه که اقدام بکنه، لابی بکنه و اینطور قوانینی که کل فعالیت ها رو محدود میسازه فکر نکنم که از نهادهای قانونگذار باشم.
بله، بخش بس دیگه ما بخش دیگهش درباره فلتر بود که میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. تشکر، شما تا حدش اشاره کردین. دوست عزیز با ما باشین تا چند لحظه دیگه.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، شما بخیر. باز هم به برنامه ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. من ژیلا ناصری با چند مهمان خوب ما در مورد موضوع قانونمند ساختن فعالیت رسانه‌های اجتماعی صحبت میکنیم که آقای بومیا از انجمن رسانه‌های سیاسی جنوبی با ما هستن، آقای شفیع شریفی رئیس رابطه عامه شرکت روشن با ما هستن و سحر صامت خبرنگار افغان در سوئد هستن. بس که شما متعهد اشاره کردین موضوع فلتر، آقای شفیع شریفی به نظر شما اگر فلتر گذاری شود یا بعض مسائل روش فلتر شود چقدر میتونه کمک کنه؟ مثلا شما بسیار استفاده مثبت و خوب شده بخش تجارت در موردش صحبت کردین.
بله، تشکر. مسئله فلتر کردن به نظر ما از نظر از اینکه تکنولوژی بسیار به یعنی حد بالا امروز در حال پیشرفت است و ما طوری که میبینیم یعنی پذیرفتن از او در افغانستان هم بسیار خوب روان است. من فکر کنم فیلتر کردن کار بسیار مشکل است. در این حال بعض تجارب را که کشورهای همجوار افغانستان کوشش کردن که یعنی بعض موارد فیلتر کنن، انترنت فیلتر کنن، و شاید شما شنیده باشین راجع به فیلتری که کشور چین تا مثال به نام دیوار بزرگ کوشش کرد که دسترسی
افراد برسه
رشتوی برد دسترسی رو هم شدیان خدا بینید اجازه نتن دسترسیشون رو محدود بسازه تا انترنت. با وجود ازی هم طریقه های وجود داره و یعنی ازی که بتانن کسی یک کشور بتانن که بیخی ساحر محدود بسازه یا دسترسی رو محدود بسازه، کار مشکل است از نگاه تکنولوژی که شما فکر کنید. اونا میخواستم در مورد ازی که شما فکر کنید که افغانستان فیسبوک وقتی که 3G در بار اول در افغانستان سال 2012 که 4 سال پیش برای انداخته شد، در اون وقت بسیار تعداد کمی از هموطنان ما دسترسی به انترنت داشتن، ولی در ظرف 4 سال امروز شما فکر کنین که طور مثال روشن در 25 ولایت 34 ولایت افغانستان 3G در و بین 6 اپریتر یا 6 شرکت مخابراتی که امروز در افغانستان فعالیت دارن، اونا تمام ولایت افغانستان زیر پوشش قرار گرفتن. و ما سعی است که طوری که دوستان ما اشاره کردن به مسائلی که امروز در وجود داره در مثل آزار اذیتی که صورت میگیره، ولی در این حال این مشکلی نیست که محدود بر افغانستان باشه. ما دیدیم که طور مثال در امریکا و در دیگر کشورهای دنیا هم اینا این مشکلات را داشتن و خصوصا در اوایل مشکلات زیاد بود، ولی بعد از اینکه بعد موارد از استفاده از انترنت و رسانه‌های اجتماعی زیر یک چکات قانونی یعنی انداخته شد و در عین زمان خود مردم کاربردهای انترنت و کسایی که از انترنت استفاده میکنن از فیسبوک با مرور زمان آهسته آهسته اینا شما که میبینین یعنی عادت کردن و شاید جرایمی که امروز صورت میگیره و که در افغانستان و سوء استفاده که صورت میگیره به نظر من فکر کنم با مرور زمان کاهش میبره. و از این نگاه هم ما باید متوجه باشیم که امروز دسترسی به رسانه های اجتماعی در افغانستان و آزادی بیان که وجود داره افغانستان و در سطح منطقه یعنی واقعا افغانستان بی‌نظیر است. شما از کشورهای جوار افغانستان سایکلین در هر کشور اونا سر دسترسی مردم به معلومات در رسانه های اجتماعی و مطبوعات محدود است و افغانستان منعی که با واقعا منعی یک آفتاب تابان در سطح منطقه از نگاه دسترسی به معلومات با رسانه اجتماعی امروز درخشش داره و اینی که ما باید محافظت کنیم و نگذاریم که قوانین بیاید یا یعنی قوانین بیاید که امیر محدود بسازه دسترسی به معلومات و
بسیار تشکر. سحر جان هنوز هم اگر روی خط هستید، به نظر خودت برای پیشگیری از آزار زنا و توهینش در شبکه اجتماعی خب تل دوست سحر جان از دست دادیم، ممنونش رابطه را حتما برقرار می سازیم، اما بازم شما می تانید آقای بومیا می تانید برایش صحبت کنه، به نظر شما برای پیشگیری از آزار به خصوص از آزار بانوان و خانما و توهین در شبکه اجتماعی در داخل افغانستان به خصوص و در عین زمان حفظ آزادی بیان و حریم خصوصی کسایی که عضو فیسبوک هستن یا توییتر چی اقدام باید صورت بگیره؟
قسمی که میمان قبلی هم اشاره اندک داشتن، ما میخواییم که فعالیت رسانه های اجتماعی در افغانستان قانون من شود، حدود و سقور داشته باشه و هر کسی که یک چیز را تویت میکنه یا در فیسبوک کامنت میگذاره از نوشتی خود و یا از پیامی که میتونه باید مسئول باشه، مسئولان اقدام بکنه که مسائل اخلاقی است، ولی جامعه در حال حاضر جامعه بحران زده است. ما نمیتونیم که بگیم که ارزش هایی که ما به معتقد بودیم با هجوم فرهنگ ها و یا تعرض فرهنگ هایی که صورت گرفته در حدود 3 دهه در افغانستان فرهنگ اصیل افغانی ما بدون صدمه باقی مانده باشه. بنان نباید ما بسیار تکیه بکنیم با مسائلی که گویا کاربران رسانه های اجتماعی مسائل اخلاقی و یا قواعد اخلاقی کودای اخلاقی که در جامعه حاکم است او را رعایت بکنه، بلکه ما باید نیاز داریم به قوی قهری دیگه که حدود صغور از این فعالیت ها را چیز بکنه، تامین بکنه، ایجاد بکنه و فعالیت سالم رسانه ای را تضمین بکنه. ما به شون قوانین نیاز داریم. در غیر از اون فکر میکنم که در حال حاضر دسترسی به حد و حصر که در افغانستان وجود داره زیان بار است. این درست است که ما در منطقه در بین کشورهایی که قرار داریم دسترسی به اطلاعات و معلومات ما بی‌نظیر است، ولی فراموش نکنیم که ما افغانستان در بین کشورهای قرار داره که دارای نظام‌های استبدادی و نظام‌های مدل پلیسی است. در اینجا برخلاف افغانستان یک کشور است که دارای ارزش‌های مدنی، درجه پارلمان و همچنان نهادهای مدنی است که در مقابل هر پدیده غیر قانونی و هر پدیده استبدادی قد علم میکنن، لابی میکنن، مظاهرات میکنن و حتی تا هر نوع اکتی را که حکومت بکنه او را جنبی یا یک شستشوی مدنی به بعد از او را اجرایی بسازن. بنام نیاز نیست که ما بسیار رضی قانونمندی مسائل حراس داشته باشیم. این درست است که از لحاظ تجارتی به نهایت مفید واقع شده برای یک سلسله کمپانی های تجارتی مخابراتی در افغانستان، ولی فراموش نکنیم که ما نیاز به توسعه فرهنگی داریم، نیاز به نهادی نشدن و تحکیم فرهنگ اصلی خود داریم و نیاز داریم به مسئولیت فکری جامعه، نیاز داریم به این که ما با تروریسم ذهنی در جامعه خود فعالیت بکنیم که این بستر ها بعضن متاسفانه سبب میشه که آسیب بزنه به فضای فکری اجتماعی، فضای ذهنی اجتماعی و بحران زده بسازه ایره. شما ببینید که در حال حاضر اگر شما کوچکو بازار افغانستان را یک سر بزنین، با میلیون ها سیم کارت غیر قانونی که در هیچ شبکه مخابراتی افغانستان ثبت و رجیستر نیستن فروخته میشه و اکثرا کاربران از این سیم کارت ها استفاده میکنه که هیچ نوع مسئولیت نه اینا برای شبکه دارن و نه هم برای قوانین نافذه کشور، نه هم به اخلاق حاکم اجتماعی. بنان ما فکر میکنم که نیاز است تا ما ذهنیت را که در جامعه مطبوعاتی یا در شبکه های مجازی ایجاد میشه در مقابل خانم های افغانستان و هم در مقابل کتگوری های دیگه اجتماعی، ایره باید ما سالم بسازیم، مسئولش بسازیم و یک فضای ایجاد بکنیم که حداقل همه خود را در او مسئول یافته بتانه.
بله، فرهنگ سالم گفتین. واقعا خود همه استفاده از رسانه اجتماعی خودش یک فرهنگ جداست که اکثرا از او تا حد برداشت منفی میشه و استفاده درسته که باید شد استفاده نمیشه. شما در مثلا در افغانستان ما صحبت کردین، در امریکا، در کشور دموکراسی، در اروپا اخیرا یک گزارش هم در رویترز آمده بود که مقاله شما در وبسایت گذاشته بودم، رهبرای اتحادیه اروپا با رئیس جمهور با ما صحبت کردن و بعدن شرکت های فیسبوک و گوگل ازشان خواسته شد که در قسمت پاک کردن ویدیوهای خشن به خصوص پروپاگاندای آیسیس یا گروه دولت اسلامی داعش باید با اونا همکاری کنن، که تا حد هم این تصمیم ها اجرا شده و فیسبوک و گوگل به طور خاموشانه ویدیوها را و تمام بعضی مثلا عکسایی که در ذهن انسان ها سالها باقی میمونه پست بعض عکس اینا را عصف میکنن که باعث از این نشه که باعث تشویش اذهان افراد شوند. و در این زمان به خصوص داشتن مثلا بعض موضوعاتی که میخواین که تا خصوصی باقی بمانه یا نشه، هفته گذشته در کنگرس امریکا تعداد اعضای کنگرس در حالت تحسن از دموکرات به خاطر قانون، به خاطر لایحه‌ای که میخواستن دسترسی به سلاح را در امریکا قانونی بسازن به خاطر از دست به تحسن زدن و کمره‌های خود داخل کنگرس هم خاموش شده بود. اما تمام اعضای کنگرس با استفاده از فیسبوک و پرسکوپ از طریق توییتر پیام‌هایشان و ویدیوهای خود پست کردند که تمام مردم ازشان خواهش کردند که در این قسمت اونها هم نظر خود را شریک بسازند. یعنی در مجموع در کشورهای غربی هم همی موضوعی که استفاده چقدر تا چه حد باید در قانونمند باشه استفاده باشه، این هم مورد بحث است که شاید هم با این کاری که خود قانونگذاری آمریکا انجام دادن شاید تصمیم جدید گرفته شود که موقعی که در فیسبوک نشود. به هر صورت شما نکات بسیار خوب اشاره کردین. آقای شریفی، کدام موضوع دیگه است میتونین در موردش اضافه تر صحبت کنین در مورد نقش رسانه‌های اجتماعی؟ توییتر، شما در توییتر بسیار فعال هستین، فکر میکنین توییتر هم باید مثل فیسبوک مورد بازرسی یا نظارت دولت قرار بگیره؟
سازه تشکر. من میخواستم به دوست ما پیشتر اشاره کردن در موضوعی که در افغانستان طبعا ما هم منعیس افغانا میخواییم که یعنی فرهنگ سالمسازی فرهنگ در افغانستان از این طریق مروج شود، از طریق رسانه های اجتماعی و مطبوعات. ولی مشکل اینو نه اشاره کردن که مسئله سیم کارت ها بود که بسیار سیم کارت ها در بازار که راجستر نیستن، چون این مشکل سکتور خصوصی افغانستان نیست، مشکل در افغانستان عدم موجودیت تذکره الکترونیکی است و تثبیت هویت. وقتی که امروز ما شما میبینیم سیم کارت هایی که در افغانستان فعلا یعنی راجستر نشدن، بعد سیم کارت ها مشکلی است که اگر کسی تذکره خود میاره تذکره کاغذی است، شرکت به اساس از او، چون به اساس حکومت افغانستان دولت افغانستان تذکره صادر شده، به اساس از او یک سیم کارت برای کس ثبت میشه. این حالا یک کس دیگه بسیار، چون این تثبیت هویت الکترونیکی نیست، تثبیت هویت ورقی است، این بسیار مشکل است که آدم اگر کسی دیگه حین تذکره را بیاره یا عکس خود در تذکره بانه برام کسی دیگه بیاره، برای یک شرکت مخابراتی بسیار مشکل است که تثبیت هویت چون دیتابیس پیش دولت است. این یک مشکل است که وقتی که اگر قوانین کلگی طرف دار ازی هستن که رسانه‌های اجتماعی و فعلا اما کلتوری که جریان داره و جریانه که برای انداخته شده این در زیر یک چوکات قانونی قرار بگیره، ولی در عین زمان ما باید فراتر از این فکر کنیم که تثبیت هویت در افغانستان تا پاسپورت تذکره الکترونیکی یک چیز بسیار عاجل است در افغانستان که ایره ما همیشه کوشش میکنیم که یعنی ما طرفدار هستیم که باید تذکره الکترونیکی به زودی جور شد که وقتی یک کسی چی از فیسبوک استفاده میکنه، چی از سیم کارت میخره، وقتی که هویتش تثبیت شد، این بسیار آسان است که اگر تخلف قانون را میکنه او را آدم بتانه
تذکر
کنه.
مثل امریکا، بله بسیار خوب،
بله در امریکا آوره.
بله
ولی در مسئله تویتر اشاره کردین، تویتر
برنامه تقریبا رو به تماس فقط 30 ثانیه میتونه صحبت کنین، بخشش باشه بفرمایید.
من از خاطر تویتر گفتم، تویتر کسایی که از تویتر استفاده میکنه از افغانستان تعدادشون بسیار کم است، ولی نفوذشون بیشتر است، چرا که اکثرشون ژورنالیست‌ها هستند، از جامعه مدنی هستند، از دولت هستند یا از سکتور خصوصی هستند و اونا شما که میبینید موضوعات را هم که عموما مورد بحث قرار میگیره، موضوعات است که ما بتونیم یک تصویر خوبتر از کشور خود، از وطن زیبای خود به جهانیان ارائه کنیم. و از نگاه تجارتی ما شما که اگر فکر کنین اکثر، چون تعداد افغانای ما کم هستند در تویتر، اکثر موارد به انگلیسی می باشه و او را اگر از نگاه تجارتی هم باشه اکثر تارگت یا هدفشان همون مشتریان هستند که به حساب خارجی هستند و اگنمای خوبی از سکتور خصوصی افغانستان ما بتانیم به جهان ارائه.
بسیار خوب، تشکر آقای شریفی از شما، تشکر آقای ضیا بومیا که در برنامه شرکت کردین و بحث بسیار مفید و خوب و موضوعات جالب را هم با شنونده شریک ساختین. شب روز شما بخیر دوستای عزیز. برنامه ازگاه مجازی هم در اینجا به پایان میرسه. انشاءالله در برنامه دیگه باز هم در خدمت خواهم بود. روز خوش، هفته خوش به شما.
مادر گناه زندگیم را به من ببخش، مادر گناه زندگیم را به من ببخش، زیرا اگر گناه من این بود از تو بود، هرگز نخواستم که تو را سرزنش کنم، اما تو را براستی از دادنم چی سود.